تو به این شهر شلو گاه می صدای خنده از آشانه گاه می گریه ز درد لاله گلخانه بازگو راز مگوی چشمان دلدارش داستان عاشقان شهر پر اسراره
یکی از شیرین ترین زبانهای دنیا زبان پارسیه. پارسی رو پاس بداریم.
پارسی گویان از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان و همراهان ارجمند پارسی گویان سلام. افتخاریم که با برنامه دیگر از پارسی گویان در خدمت شما پارسی دوستان و پارسی گویان ارجمندیم. غنای ادبیات فارسی که سرشار از تلمیحات، تعابیر و ظرایف شوق‌انگیز و منطبق و سازگار با فطرت انسان هاست، در دنیای امروز همچنان جان و روان مخاطبان و علاقمندان خود را تحت تأثیر قرار می دهد و بدون شک زبان فارسی یکی از خوشاهنگ ترین زبان هاست که گوش کسانی را هم که به این زبان مسلط نیستند می نوازد. زبان فارسی زبان ارزشمند حکیمان و اندیشمندان و ادیبان است. زبان فارسی به واسطه غنای ادبی و واژگانیش در دل مفاهیم بلند عرفانی و فرهنگی و هنری جلوه‌گر شده و زیبایی خود را نشان داده است. این میراث ارزنده سودمندترین و با ارزشترین ابزار برای حفظ و پاسداری از فرهنگ ماست. Thank you. کنسرالمعالی کیکاووس ابن اسکندر برای ما پارسی زبانان جهان یادگاری ارزشمند به نام قابوسنامه بر جای گذاشته. یکی از خوبی‌های قابوسنامه که آن را دلنشین‌تر ساخته، لحن مشفقانه، پدرانه و به دور از افراط و تفریط نویسنده است. او که تلخی پند را با شیرینی و خلوص لحن و بیان خیش جبران کرده و توانسته اندرزهایش را در عمق جان مردم پاک سرشت و بهرمند از خرد خوش بنشاند. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی، از این یادگار کهن سخن میگه.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه همراهان صمیمی برنامه پارسیگویان. در ادامه معرفی و گفتگو درباره آثار فاخر زبان فارسی، در این نوبت به سراغ کتاب گرانسنگ دیگری از مجموعه آثار این زبان کهن میریم و شما رو همراه میکنم با گفتاری در بیان عظمت و ویژگی های کتاب قابوسنامه. قابوسنامه اثر کیکاووس ابن اسکندر ابن قابوس ابن وشمگیر یا وشمگیر ابن زیار، مشهور به عنصرالمعالی. عنصرالمعالی و یا مؤلف کتاب قابوسنامه از شاهزادگان زیاریه و آل زیار خاندانی بودند که در قرنهای چهارم و پنجم، یعنی در حدود سال 316 تا 434 هجری، در نواحی مختلفی از ایران فرمانروایی داشتند. قلمرو فرمانروایی آل زیار در حدود گرگان و طبرستان و گیلان و دیلمستان تا حدود ری بوده، یعنی تا حدود تهرانی که اکنون و در گذشته به اسم ری می‌شناختیم. آل زیار گرچه در ظاهر احکام حکومتی خودشون را از خلفای عباسی می گرفتند، اما به واقع و در باطن با سلطه اعراب مبارزه می کردند، به ویژه با سلطه خلفای عباسی. پس از اون که سلجوقیان به قدرت رسیدند، البته محدوده قلمرو فرمانروایی آل زیار تقلیل پیدا کرد و در حد حاکمان محلی ما دیگه از اون پس اونها رو میشناسیم. کتاب قابوسنامه به وسیله یکی از شاهزادگان و امرای همین آل زیار در حدود سال 475 قمری نوشته شده و البته در بعضی از منابع تاریخ تألیف اون رو 457 تا 462 هجری هم گفتند. از قابوسنامه با توجه به محتوایی که در متن این کتاب هست، با نامهای دیگری هم به اصطلاح معرفی شده و اسم برده شده، چون نصیحتنامه، موعظتنامه، کاووسنامه و پندنامه. و می دونیم که کاووس همون قابوس هست. کیکاووس یا همون عنصرالمعالی در بین خاندان آل زیار فردی شناخته شده، سرشناس و مشهور بوده و از نظر علمی و احاطه بر ادبیات فارسی و ادبیات عرب دارای جایگاه و نام و مقام بوده. ناگفته نمونه که تبریان و دیلمیان و گیلک ها در همون زمان ها اغلب زبانهای بومی و قومی خودشون رو هم داشتند و آثاری هم به زبانهای اونها به جا مونده، اما علمای برجسته اونها و دانشمندان و نویسندگان و سخنوران برجسته اونها به جهت ارزش‌های فرهنگی زبان فارسی و فراگیری زبان فارسی در بین اقوام ایرانی و محدوده ایران فرهنگی آثار فاخری که خلق کردن و نوشتن بیشتر به زبان فارسی بوده و راز ماندگاری کتاب قابوسنامه رو هم باید در همین جستجو کرد. نثر کتاب قابوسنامه از نمونه‌های برجسته نثر ساده و یا اصطلاحاً نثر مرسل زبان فارسی است. قریب 1000 سال این کتاب در زمره آثار نثر ادبی و فاخر زبان فارسی به شمار میاد. عنصر المعالی در نگارش و تألیف کتاب نشون میده که تسلطی نیکو بر زبان فارسی به ویژه بر نثر زبان فارسی داره و گرچه ذوق شعری هم داشته و در برخی از فرازها از اشعار خودش در میانه‌های نثر هم بهره برده، اما شعر عنصر المعالی در واقع شعری متوسط هست و به هیچ وجه به پایه نثر اون نمیرسه. کتاب قابوسنامه رو باید کتاب اخلاق و تعلیم و تربیت و سیاست بدونیم. عنصر المعالی ساختار کتاب رو خطاب به فرزند خودش گیلانشاه تنظیم و تألیف کرده و از زبان پدری دلسوز و شیفته و عاشق فرزند که به آینده او امید بسیار داره و خودش رو در قبال آینده او مسئول میدونه نوشته و گویی که خواسته آنچه از روزگار آموخته و آنچه گمان کرده که در آینده به کار زندگی فرزندش گیلانشاه میاد برای او با زبانی فاخر و گویا به یادگار بگذاره. قابوسنامه کتابیه که از قرن 5 تا کنون مورد توجه علاقمندان و پارسیگویان تمام قلمرو فرهنگی ایران و حوزه ایران فرهنگی قرار گرفته. در دوره‌های پس از نگارش اون متن‌ها و داستان‌های اون مورد توجه بوده و بسیاری از سخنوران در متون مختلف از اون استفاده کردند، از درس‌های مکتب‌خانه‌ها گرفته و در حوزه‌های دینی قدیم و چه در وعظام آموزشی جدید در مدارس و دانشگاه‌ها متن‌ها و نوشته‌هایی از قابوسنامه همواره درد شده و مورد توجه و اقبال بوده. در گذشته هم شاعران بزرگی مثل سنایی غزنوی در حدیقه سنایی که در سال 525 قمری تألیف شده حکایتی رو عیناً از قابوسنامه نقل میکنه، و یا محمد اوفی در جوامع الحکایات و یا نظامی گنجوی در خسرو شیرین از قابوسنامه نقل قولهایی کردند. در هر حال قابوسنامه رو باید در ردیف آثار برجسته دنیای ادبیات تعلیمی و آثار بزرگ دنیا به حساب بیاریم و به واقع این کتاب برابری میکنه با حکایتنامه ها و اندرزنامه ها و حتی در برخی جاها به سبب شیوه نگارش اون با برخی رمان های درجه اول زبانهای دنیا و فرهنگهای دنیا برابری میکنه. قابوسنامه از یک مقدمه و 44 باب تنظیم شده و در مقدمه کتاب که به قلم خود مؤلف هست، یعنی عنصر المعالی، در بیان علت نگارش و هدف او از این که تجربیاتش رو و آموختهاش رو برای فرزندش گیلانشاه بیان میکنه که فراز پایانی این برنامه رو به بخشی از مقدمه قابوسنامه عنصر المعالی اختصاص میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد چنین گوید جمع کننده این کتاب امیر عنصر المعالی کیکاووس ابن اسکندر ابن قابوس ابن وشمگیر ابن زیار با فرزند خیش گیلان شاه. بدان ای پسر که من پیر شدم و پیری و ضعیفی بر من چیره شد و منشور عزل زندگانی از موی خیش بر روی خیش کتابتی میبینم که آن کتابت را دست چارجویی از من کشف نتوان کرد. پس ای پسر، چون من نام خیش در دایره گذشتگان دیدم، مصلحت که پیش از آن که نامه عزل به من رسد، نامه ای اندر نکوهش روزگار و سازش کار پیش از بهره از نیک نامی یاد کنم و تو را از آن بهرمند کنم بر موجب مهر پدری، تا پیش از آن که دست زمانه تو را نرم کند، خود به چشم عقل اندر سخن من نگری و فزونی یابی و نیک نامی هر دو جهان حاصل کنی و مبادا که دل تو از کاربندی این کتاب باز ماند. آنگاه از من آنچه شرط مهر پدریست آمده باشد. اگر تو از گفتار من بهره نیک نجویی، چون بندگان دیگر باشند به شنودن و کار بستن، نیک به غنیمت دارند و اگر چه سرشت روزگار بران جمله آمد که هیچ فرزند پند پدر خیش را کار نبندد، که آتشی که در باطن جوانان است که از روی غفلت پنداشت خیش ایشان را بران دارد که دانش خیش برتر از دانش پیران دانند. اگرچه مرا این معلوم بود، مهر و شفقت پدری مرا یله نکرد که خاموش باشم. پس آنچه از موجب طبع خیش یافتم، در هر بابی سخنی چند جمع کردم و آنچه شایسته و مختصرتر بود اندر این نامه نوشتم. اگر از تو کار بستن خیزد، خود پسند آمد و الا آنچه شرط پدری بود کرده باشم، که گفتند بر گوینده بیش از گفتار نیست، چون شنونده خریدار نیست، جای آزار نیست. بدرود تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر.
دو چشم مست میگونت، دو چشم مست میگونت ببرد آرام هوشیاران، آرام هوشیاران دو چشم مست میگونه. غم هوشیاره، دو خواب آلوده بر بودن عقل از دست بیدار. هی جان ها دست بیدارا. یاران ایار شهر آشوب، روزی حال من پرسد. یاران ایار شهر آشوب، روزی حال من پرسد. بگو خوابش نمیگیرد به شب از دست یاران. از دست ایاران، از دست ایاران، خدا خدا.
گاهی زبان فارسی با من که هر شب در سکوت آواز می خوانم، با من که مجنون می شوم با دیدن هر بید، با من که گاهی در خیابانهای تهران هم فرهاد تلخی می شوم بی دیدن شیرین، در زیر باران راه خواهد رفت. گاهی زبان فارسی با من که مثل باد رد می شوم از نرده ها و پرده ها، از سیم های خاردار شهر رد می شوم، از مرز ها و نقشه جغرافیا هر روز لبخند های روشنی دارد. گاهی زبان فارسی با من یا نه بدون من، پشت چراغ سبز روی خطوط عابرانی که پیاده عشق می ورزند، آهسته و پیوسته اما با قدم‌هایی که لرزانه است، می ایستد ناگاه با لکنت. من دست در دست کسانی که لبخندهاشان از تبار شبنم و شعرند، حرف و حدیث تازه‌ای بر روی لب دارند، با این زبان فارسی آغاز خواهم کرد فردای شیرین را. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زبان فارسی، این در دریای دری. ای تو میران سنیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فرما، فرهنگ ما آیین ما، از تو بر پارایت دانایی و دانشوری. در تو پیدا فرما، فرهنگ ما آیین ما، از تو بر پارایت دانایی و دانشوری. گفتم